بسم الله الرحمن الرحیم. بیان جناب شیخ الرئیس ابن سینا در تجرد نفس از بدن، که نفس غیر از بدن است، ملاحظه فرمودید. عرایضی را پیرامون درس 13 و درس 23 که سیر تطور علمی و عملی و فکری انسانه تقدیم بکنم، که خیلی مسئله است و مهمه. خب بارها برای همه ما این سوال هست واقعا که ما چه کنیم تا خودمونو بسازیم. این سوال خیلی وسیع و خیلی پرحرف سوالی است که مال تک تک افراد انسان، واقعا هر کسی که به عنوان موجود انسانی مطرح است این سوال رو داره. به تصدیق می‌فرمایید که برای فهم این یک سوال نوعا اکثری به توفیق فهمش نمی‌رسند، و اولا که شاید برای خیلی ها این سوال پیش نیاد، و اگر هم پیش بیاد نوعا در یه حدی میمانن که توقف میشه و بیش از اون نمیتونن ادامه کار بدن. تک تک مردانی هستن که با همت بلندی که دارن به حقیقت دنبال این سوال رو میگیرن تا به نتیجه برسن. و مسئله خودسازی هم یک کار آسانی نیست، و خداییش با این که مسئله خودسازی اصل است و همه چیز باید فدای این یک چیز بشه، متاسفانه از همه چیز بی‌اعتنایی بیشتر نسبت به همین اصل انجام میشه. اصلا اعتنا ندارن مردم، با این که خودشون رو میخواهند و انسان کل نظام عالم رو برای خودش میخواهد، زندگی میخواد، خونه میخواد، شهر میخواد، رفت آمدها میخواد، دوستی میخواد، رفاقتی میخواد، همه اینها رو برای خودش میخواد، و باورش باید بیاد که خودش اصله، باورش باید بیاد که این یکی رو باید حلش کنه. و در مسیر خودسازی، خب ما نه این که از اول عادت کردیم، مثلا به محض این که دیدیم پدران ما، بزرگان ما، اولا که خیلی هاشون در فکر خودسازی نبودن، و اگر هم فرد در بین اینها یک مسجد و تکیه رفتنم بود، در حد یک مسجد تکیه عوامی. واقعا دیشب به عزیزان بعد از قرآن به سر گفتم که آقا خب حالا امشب قرآنم که به سر کردیم، این هم الان 2 گریم کردیم، خدا رب رسول، من تو خودم میبینم هیچی عوض نشده، یعنی قبل از جلسه با بعد از جلسه چیزی تغییر پیدا نکرد. باز فردا برمیگردیم، باز همون برنامه است، همون حساب و کتاب. سال بعد دوباره بازم شب 19 جمع میشیم، بازم یه قرآن رو سرمون میذاریم. این شد خودسازی ما، و در حد همین متعارف و بسیار عادی هم مونده. 2 معرفت نفس روندی داره که خوب انسان را در مسائل فکری و عملی قوی بار میاره، و مسئله خودسازی یک امر محدود و انقطاع پذیرم نیست، یعنی یک مطلبی است که باید شروع بشود، آغازش معلومه کجاست، از خودش انسان شروع میکنه، اما هرگز پایان خودسازی معلوم نیست به کجا ختم میشه، برای اینکه عالم غیر متناهیه و آدمم غیر متناهیه. وقتی عالم و آدم غیر متناهی شدن، قطعا خودسازی انسان هم یه حد یقف نداره که بیاد وایستی یک نقطه‌ای بگه تمام شد. بلزا هیچ موقع از زبان مبارک ائمه نشنیدید که بگن آقا ما دیگه تمام شدیم، دیگه از این به بعد نه زجه داریم، نه ناله داریم، نه هیچی. تا اون لحظه آخرشون در این نشأه طبیعت همچنان سخن از آه و ناله و خودسازی و چه باید بشه و این مقدار که گرفتیم خیلی کمیه و اصلا به حساب نمیاد و اونی که نگرفتیم هنوز بل خیلی هست، این اصلا صدای انسانه، حرف انسان اینه، به غیر از این داشته باشه خطاست. برنامه معرفت نفس اینه. ببینید الان شما یه سنی رو گذروندید، هر حال 30 سال هست، 40 سال هست، 50 سال هست، 25 سال هست، 35 سال هست، 45 سال هست، یه سنی رو گذروندید و در این سنتون بر اساس یک عادتی هم بالا آمدید و چون نفس شما به واسطه این بدن شما از ابتدای عمرتون تا الان به صورت نامنظم ارتباط داشت با بیرون، با حوادث، با محیط منزل، با اجتماع، با دوستان، با محیط کار، با محیط تحصیلیتون، با رفت آمدهایتون، با خاطراتتون و هیچ یک از این برنامه‌های شما هم روی یک برنامه نظمی نیست. اصلا هممون اینطوری هستیم. آدم که شبان روز نمیتونه بیاد حواس پنجگانه خودشو نظم بده، بگه تو وقتی میخوای ببینی باید بر اساس نظم ببینی، همینجور هرچه رو میشنوه، هرچه رو میبینه، هرچه رو لمس میکنه، هر حادثهی براش پیش میان. اینه که اگر نظر مبارکتون باشه، اوائل یه مقداری که جلوتر آمدیم دستور یه سکوت داده شد. در دستور سکوت آدم اول به مشکل خودش پی میبره، میاد میشینه، واقعا شروع میکنه من کیستم خودش رو بشورونه. در درس هفتم عرض کردیم که من کیستم باید شورونده بشه، چون واقعا اساس کار خودمونی، ماده درسی و معرفت درس نفسه و اصل نظام هستی هم بر این است که ما اول به خودمون بپردازیم و بلکه به یک تعبیری اول و آخر و وسط هرچی هستیم به طرف خودمون برویم. و حالا اگر میگیم اول به خودمون بپردازیم بعد به دیگران بپردازیم، بعدم باز برای ما معلوم میشه که به دیگران پرداختن باز به خود پرداختنمونه. این غیر از این است که یه طلبه فرض همین الان به ذهن این باشه حالا من برم درس بخونم بیام برای مردم تبلیغ کنم، این از همین اول به فکر دیگران افتاده نه به فکر خودش. یا یه مثلا محصلی بگد من بروم تحصیل بکنم که انشالله دیپلم رو گرفتم، لیسانسم رو گرفتم، دکترام رو گرفتم، برگردم بیام ببینم دیگران با چی کار بکنم. او اصلا از همین اول مبنا رو بر خودش نگذاشته، مبنا رو بر دیگران گذاشته. و نمیخوام بگیم این مبنا غلطه، اما نتیجه این میشه که اون آقای پزشک، اون آقای طلبه، این آقای مهندس، اون آقای معلم، اون آقای بازاری، اون آقای بقال وقتی سکوت بکنه، وقتی به من کیستن خودش پی ببره، معلوم میشه براش که عمق فاجعهش چقدر زیاده. اینقدر فاجعه دردناکه، اینقدر عمیقه که لا اله الا الله در این 45 سال، 30 سال، 40 سال، 50 سال من واقعا الان آمدم با خودم نشستم میبینم برای خودم هیچی ندارم. عمق فاجعه اول درک میشه. خب بعد تازه روز به روز هم بر این عمق فاجعه افسوده ترم میشه، برای اینکه به هر حال تا اینجا الان بر اساس یک نظم ظاهری اینجوری پیش آمده، دوچار زندگیه، دوچار زن و بچه است، دوچار اجتماع است، اگر زن است دوچار فرزندان و شوهره، دوچار محیط کاره، دوچار همساده هاست، دوچار حوادثه و شبان روز هم این پنجگانه حس براش هم دم به دم براش گزارش تهیه میکنن. یعنی ایشون تا میخواد بره امشب بشینه مشکل 40 سال خودش رو حل بکند، باز همین امروز، باز همین امشب، باز فردا هی مشکلات روی مشکلات پیش میان به ایشون هم که یک موجود مادی است، نمیتونه از فردا بگه آ من دیگه نمیخورم، دیگه نمیخوابم، دیگه زن و بچه رو رها کردم، دیگه شوهر رو هم ول کردم، دیگه خانواده رو هم ول کردم و همه چی رو رها کردم که میخوام خودم بسازم. اینجوری هم که نیست، چون اگه قرار باشه اینطوری باشه که دیگه اصلا نظم عالم در هم میره دیگه، هر کسی همه چیز رو رها کنه و فردا صبح به جای اینکه خودسازی بکنن حالا تازه زن و بچه رو رها بکنه، زن و بچه دلش میشکنه یا نه، همین اندازه که شکن به هیچ وجه در خودسازی موفق نمیشه، چون نفس یک موجود عجیبی است که ارتباط داره با تمام دلها، ارتباط داره با تمام نظام هستی. بر اساس درس هشتم فرمودید عالم به هم پیوستن. اینه که الان وقتی نشست سکوت کرد میبینه در درون یک واقعه عجیبی است، اصلا نمیدونه چی کار کنه. تازه فرض بهش بگم برو دعا بخون، این میره دعا میخونه میبینه چی نمیشه، برو دعای کمل بخون میبینه چی نشده، برو زیارت عاشورا بخون میبینه چی نشده، برو فلون ذکر بگو میبینه کاری نرسیده، برو قرآن بخون میخونه و میبینه نتیجه نمیده. این سرش اینه که برای اینکه آخه 50 سال گسیختگی، 30 سال، 20 سال گسیختگی که نمیشه با یه دعا حل کرده، و نظم عالم هم بر این است همه طبق روال پیش برن. وجود اصیل است و وجود مؤثره. اون چرا که در ذهن تو به عنوان خاطرات هست، به عنوان یافته ها، علوم تو، مدرکات تو، مبصرات تو، مسموعات، ملموسات، خاطرات، رابطه ها، حوادث، زندگی، رفت آمدها، معاشرت ها، اینا الان همه در نفس تو موجودن و تمام این موجودات اثری دارن. شما اگر میخواید یه دعا بخونید که دعا هم تأثیر بکند، خاطره نفس شما هم تأثیر خودشو میکنه. برای اینکه نظم تکوینی بر عالم این است که هر چی که موجود شده معدوم نمیشه و هر چی هم که موجود است اثر داره، نمیشه اثرشو با اینو از بین ببره. ولذا میبینه نه، مسجد میره نشد، حسینیه میره نشد، منبر میره نمیشه، قرآن میخونه جواب نمیده، دعا میخونه کاری نمیشه بکنه، هیچ راهی نداره. واقعا در این حالا اینجوری که الان دارم میگم، خودتون در این فضا بیاندازید ببینید که همین هست یا نه دیگه، همه به این درد مبتلا هستیم دیگه. میفته در وادی من کیستم و در وادی خودسازی در یک مهلکه عجیبی است. چیکار کنه حلش کنه و هیچی هم جواب نمیده. خب حالا میری روایت رو میخونه که هر کسی سوره یاسین رو اینقدر بخونه فلان میشه، میری میخونه میبینه نتیجه نمیده، تازه بخونه فوقش یه دو تا خواب ببینه مگه چی میشه. حالا در طی یک عمر ده ها خواب، هزاران خواب دیده، دو تا خواب هم دیده، اون خواب ها هم دارن تأثیر خودشون میکنن، این دو تا خواب هم تأثیر میکنه. حالا این دو تا مگه چقدر موثره که بتونه در مقابل میلیون ها عاملی که باز در درون داره ایشون بتونه اونها رو حلش کنه؟ اینا دارید چه عرض میکنم؟ اینه که جواب نمیده، اصلا دعا جواب نمیده، قرآن جواب نمیده. و این دلیل بر این نیست که قرآن تأثیر نداره، دلیل بر این نیست که دعا تأثیر نداشته باشه، اونا تأثیر دارن، منتها این زمینه اونچنان زمینه ناهنجار است که بهترین بذر رو هم توش بکارن، از بس که این زمینه شلوغه، ذهن شلوغه، نفس یک بازار آشفته داره، این چند تا دونه تخم قرآن که ریخته شدید در نمیاد، یا اگرم در بیاد در لابلای بسیاری از چیزها محو میشه، شبیه اونی که نشا کرده بشه و بعد اونچنان هم زمین. حالا الان شما یه زمین رو شیار میکنید، اقلا آب تختش میکنید، بعد صافه صافه اینو نشاکاری میکنید، بعد اگه احیانا بعدها یه چند تا وجینی در آمده آدم اینا رو از جاشون میکنه. اما اگه شما حالا فرض بفرمایید یک زمین اینجا دارید، به طور کلی این زمین پل از علفزاره، حالا میخواد نشاش هم بکنی و این نشا هم میخواد سر در بیاره فردا به شما برنج هم بده، خب معلومه که دیگه تو این سرزمین علفزار و نیزار و خرابه و لم و لوار و اینها معلومه که نتیجه نمیده. اینه که متاسفانه آقا رسالت حسینی ها و مساجد اونی که بود تأمین نشد دیگه، ما باید اقرار بکنیم به اونی که هست. واقعا آقا حسینیه و مساجد جواب نداد، واقعا جواب نداد. قرآن عرض کردم میاد حسینیه میره باز ترازوش هرچند باشه هست، میاد حسینیه میره تازه از این آمد رفته چه فایده؟ چاییشو بخوره و گرده خودشو بگیره و خوابشم بکنه و حالا یه بنده خدایی هم گفتم بیاید اینجا برای ما یه منبر برید که اگر فرض به اینها هم بگه نخوابی تازه اوقاتشون هم تلخ بشه که آقا این آقا مثلا بد اخلاقه این دیگه. مساجد حسینیه ما که اساس خودسازی مردم بود متاسفانه این دوچار حوادث هیئت امناها شد و اختلافات هیئت امناها و نمیدونم این آقا اینجور میگه و اون آقا میگه اینجوری بشه و از این بازی ها هست. آقا روحی فدا به این نکته عجیب واقعا متوجه شد، بعد آمدن در آمل میفرمودن به این که من گرفتار بودیم از دست این مجالس عمومی، روز میشد میفرمودن هفت منبر من میرفتم، همه منبرهای علمی، اما منبری که هیئت امنای این مسجد هیئت امنای اون حسینیه، خب آقا الان وقت منبر نیست، اجازه بده ما چاییمونو بدیم که پوزمون به هم نخوره. بعد فلان فرمودن ما خیلی کوشش کردیم که این مسجدها رو این حسینیها رو روبراه کنیم، دیدیم نشد. بعد دیگه راه رو در این پیش گرفتیم بریم یه مسجدی رو پیدا بکنیم بگیم آقا اینجا چایی ممنوع، سماور اصلا نداره، این مسجد اصلا استکان نلبکی نداره، هیچی نداره، این مسجد یه شیری داره برای وضو گرفتن، یه منبری داره برای حرف زدن، یه سطحی داره و فرشی داره برای نشستن، یه نوری هم داره برای روشن کردن، هر کی میخواد بیاد اینجا تسبیح زدن ممنوع، چارزانو نشستن ممنوع، پشت به دیوار دادن ممنوع، قرآن خوندن ممنوع، ذکر گفتن ممنوع، چون ما اینا رو بازی میکنیم، فکر میکنیم داریم کار میکنیم، وسط منبر داره قرآن میکنه فکر کنیم داره کار ثواب میکنه، همه ممنوع، پشت دادن به دیوار ممنوع، خوابیدن ممنوع، حرف زدن ممنوع، مطلقا شرایط این مسجد و این حسینیه اینه، هر کسی میخواد تشریف بیاره اگر با شرایطش میخوره تشریف فرما بشه روی چشممون، اگرم نمیشه ممنوع. مساجد دیگر هست، چایی هم میدن، خوابیدن هم دارن، چایی شیندار هم میدن، نونهای کذایی هم توش میزنید خیلی قشنگ میخورن، بعد خوابیدن هم هست اونجا، سماوره رفته گعده هست حرف زدنه، اگه میخواید اونجا هم هست. حالا در این یک شهر 50 تا مسجد داره، فقط یه مسجد میگه اینا نه، 49 تا مسجد دیگر که هست برید اونجا. و واقعا آمدن اساس ریختن، یه کاری رو شروع کردن که دیگه در هیچ منطقه‌ای پیدا نمیشه. که الان شما میبینید برای مثلا هیئت امنا در طی سال تمام وقتشون اینه که اگه میخواد مثلا محرم برقرار بشه غذای محرم رو چه کنن، چایی محرم رو چه کنن، استکونه ها رو چه جور برن بخرن. وقتی ما اینها رو برداریم به طور کلی وقت آزاد میشه، یعنی دیگه نیاز نیست که آدم یک سال وقت گیری کنه برای این امور. هست مسجد تکیه را فقط و فقط ساخته بودن برای اینکه انسان توش بره انسان بشه، متاسفانه الان فقط و فقط میسازن که برن توش بخورن، ختم میتشون رو بگیرن. بله ختم میت بگیرن، یه ختم میبینید 500 کیلو انار و نارنگی و پرتقال اینا رو میارن میریزن که بعد اینجا بگیرن یه گعده ای بخورن، مسجد میشه محل غذا، مسجد میشه محل گعده. اینه که نتیجه نداد عزیزان من، نتیجه هم نمیده، نتیجه نمیده واقعا، اون نتیجه انسان سازی داده نمیشه اینجوری. بله خواهی کسبی ها برحال این مسجد یعنی هیچ نتیجه، بله خب نسبت به امور دیگر، نسبت به فلون ساختمون، نسبت به فلون جا، بله این اندازه بود مردم آمدن اینها، این اندازش چرا، اما واقعا میخواییم خود بسازیم. حالا شما این مسجد های بابل سر شما، این حسینی های بابل سر شما، بفرمایید در این مساجد حسینی شما در طی این 100 سال اخیر چند نفر چشم باطنشون باز شده، چند نفر اهل اون ور ملکوت عالم شده، چند نفر به حقیقت به سرشون رسیدن و گفتن من کیستم، دردشون رو درمون کردن. بیارید یک نفری دو نفری نمیدونم یه چیز. حالا اگر کسی احیانا یه حالی داره از مسجد نبود، خودش یه حالی داره، خودش یک زمینه‌هایی داشت، یه خلوتایی داشت، احیانا یه جرقایی هم خورده. نتیجه بفرمایید چی؟ توجه می‌فرمایید؟ اینه که از مسیر اصلی در رفته ای، مثلا واقعا نتیجه نمیده اینها. خب حالا بعد خودمون که میایم خودمون حساب میکنیم. خب ما که از اون روزی که بچه بودیم با بازی سر و کار داشتیم، بعد که رفتیم دبستان از بس که بازی گوش و شلوغی و اینور و اونور یه چارت کلمه درس هم خوندیم نخوندیم، اینم که اینجوری گذشت. حوادث و خاطرات و پریشانی ها و اینها وقتی میاد سکوت میکنه، آقا میبینی یه انباری داره، این انبار پر از آتاشقال. این سکوت اولی او را به دنبال من کیستمش به راه انداخت و وقتی منش رو باز میکند که این من کیه، میبینه یک انباری است متلاطم و پریشان که هیچ نظم نداره، هیچ حساب و کتابی این انباری نداره اصلا. درش بازه، هر کی بیاد، هر کی بره، هر چه بشه، هر چه نشه. این او رو به دردش میرسونه. آجا معرفت نفس کاری کرد که او یواش یواش بر اساس درسای از 1 تا 7 دردش گل کنه و در درس 7 دردمند بشه. خب آمدیم و در درس 7 امثال اینها درد رو پیدا کردیم. خب حالا متوجه شدم انبار یک انبار آشفته و پریشانه، چه کارش کنم؟ واقعا چه بکنم من این انبار؟ اینجا ببینید تا در مسیر علمی فکر عوض نشود انبار عوض نمیشه. حالا یک کسی بگه ما اینجا اهل دل میشویم، میریم ذکر میگیریم، میریم مثلا خانقا و امثالین ها و خصوصی ها و گده ها میگیریم، اون تازه انبار را آشفته تر میکنه. اون نه تنها انبار رو صحیح نمیکنه، انبار آشفته تر میشه. چیزی که یک عمر با فکر خودش آورد در جان خودش جایگزین کرد و الان یک انبار پریشان داره، این رو هیچ راهی نداره جز این که از راه باز دوباره همون فکر شروع کنه و این انبار رو سر سامون بده. درست؟ اون وقت میاد. قبل از ماه رمضان به محضر مبارک عرض کردم در ماه مبارک رجب بهترین برنامه‌ای که شما میتونید داشته باشید حداقل شبی 10 دقیقه 1 و 20 دقیقه سکوت است و تفکر در نظام هستی است. این تفکر در نظام هستی میاد این انبار آشفته و پریشان را تبدیل میکند به یک واقعیت‌های عینی. اونهایی رو که از قبل داشتید از بین نمیره، منتها از قبل اونها رو با یه دیدی نگاه میکردید، وقتی به تفکر در نظام هستی بیفتید دیدتون عوض میشه، با یه دید دیگر نگاه میکنید. اون وقت درسته که انبار مادی رو میارن، اینو میگیرن، اونجا میذارن، اون آتشخالو در میکنن فلان، اما در انبار نفس ناطقه دیگه نیاز نیست که آدم جابجا کنه. به محض اینکه فکر متغیر شده، اون چرا که در درون دارد همه رو جهت میده، همه جهتمند میشن. اما بسته به توفیق شخصی که بتونه در این یک کتلی که در ماه رجب تقدیم کردیم و دنبال این کتل رو بگیره چیز. ولذا من درس تعطیل کردم، برای این واقعا نیازمند به درس نبود، درس نمیخواد. که شما اگه شبی 20 دقیقه 1 بخواید در تفکرتون نظام هستی به نتیجه برسید، لازمش اینه که از امشب که برنامه‌تون تمام شده تا فردا شب این لحظه‌ای که میخواید باز به سکوت بنشینید و به تفکر، نیازمند است خودتون رو حفظ کنید. نیاز نیست که اصلا تحصیل کنید، حتی به امور متعارفتون میپرداختید، بعد دوباره شب بعد باز میامدید، اون 20 دقیقه یه جرقه تفکری و تعقلی میشد. نه اینکه اون 20 دقیقه آدم رو داغ میکنه، آدم برای تا شب آینده اون 20 دقیقه فرا برسه داغه، دوباره شب بعد تشدیدش میکنه، شب بعد تشدید میشه. 1 ماه 2 ماه این برنامه را آدم محکم پای کارشو بگیره، بعد یواش یواش خو میکنه و یواش یواش اونسویی میشه، آهسته آهسته از قوه خیال. بعد قوه خیال که اوائل بازیگر بود، یعنی وقتی در سکوت اولی افتاد که بارها تو درس ها عرض میکردم شب رو سکوت کنید ببینید چی در درون دارید، اون برای این بود که ببینید مشکل انبارتون چیه. بعد وقتی به تفکر در نظام هستی که افتادید، این تفکر در نظام هستی می آمد اون پریشانی رو از شما دفع می کرد، پریشانی رفع می شه. این باعث می شه که از اون اضطراب به یک توحد برسید. اون موقعی که به سکوت افتادید، به شما هم عرض کردم قوه خیالم بگذارید کارشو بکنه. قوه خیال رو نمیشه کنترل کرد، چون به محض اینکه چشم رو بستید، گوش رو بستید، شب هم هست، تاریک هم هست، خلوت هم هست، هوا هم مطابق با بدن شما هست، هیچ مشکلی هم ندارید، که اینها رو در درس 13 هم عرض کردیم دیگه. در درس 13 هم صفحه 34 فرمودن در پاره ای از شب که حواس آرمیده چه اونجا دو روز یادم میاد که دو تا کلاس اصلا راجع به این حرف زدید که طوری بکنید که باز در لحظه ای که میخواهید به تفکر در من کیستمتون بپردازید، باز به بیرون مشغول نشید، اجازه بدید که هرچی از درون داره در بیاد. به شما هم عرض کردم نگرانم نباشید که آقا دیگه حال من به هم خورده، حالم طور دیگری شد، هیچ عیبی نداره، بذار حال به هم بخورم، بذار این حالت پریشانی پیش بیاد، این اضطراب دست بده. چون چیزی را که نظم طبیعی است و اقتضای طبیعی یک امر تکوینی است، او رو نمیشه آدم از بینش ببره. اقتضای طبیعی نفس آشفته این است که باید آشفته باشه، باید آشفته باشه، این کار نمیشه کرد. بذارید اول بدن نفس آشفته بازار بشه، هیچ مشکل نیست، سکوت بکنه، آشفتگیشو به دست بیاره، بعد حالا عقل میاد به قوه خیال میگه مرد حسابی، این یک عمر نتیجه کار تو بود، حالا چه میخوای؟ حالا اجازه بده که این بازار آشفته تو رو من تنظیم کنم. در درس 13 وقتی اون آشفته بازار رو که قوه خیال رفت و کارشو کرد، سکوت که کرد، الان فرض نیمه شب میره تو درون خودش میبینه وای وای اصلا عجیب و غریبه. و این رو هم عرض کردیم در اون جلسات، وقتی اون چرا که در خودتون به تصور و به تفکر میارید، فکرشو میکنید، میبینید چه عجب آشفته است، به شما عرض کردم که در مقام قیامت کبرا، قیام انسان، تمام این آشفته ها همه خودشونو به صورت اشکال و صور به حقیقت نشون میدن، وقت اینا میشه بلای جان انسان، همین میشه جهنم. فلذا عرض کردیم قبل از این که ما رو به جهنم ببرن، خودمون رو به جهنم ببریم. اینه که تو روایت آمد شما تا از درون جهنم عبور نکنید به بهشت نمیرسید. این روایت مربوط به عامه مردم است، نه البته به خواص. به خواص این گونه روایات کار نداره. عموم مردم طوری هم باید اول از درون جهنم عبور بکنن. این منظورش اینه، وقتی شما آمدید سکوت کردید، در درون خودتون برآشفتید، اونچنان پریشان، اونچنان آشفته، اونچنان پراکنده، اونچنان تفرق که خدا شاهده یک جهنمی از درون برمیخیزه. و این جهنم تا الان بر اساس این بود که قوه خیال بیدر و پیکر، قوه وهم بیدر و پیکر با این 5 تا تور شکاری که داشتن شروع کردن، هرچی تونستن ساختن اینجا ریختن، الان که آمده آدم میبینه یک پارچه جهنم شد. خاطرات گوناگون، انبار آشفته، بعد اینجا آدم به قوه خیال میگه حالا بفرما، این نتیجه 20 سال 30 سالی بود که تو برای من درست کردی. اون وقت اینجا عقل با استدلال به طرف قوه خیال میاد. قوه خیال رو نباید از بین ببرید. اونایی که 40 و 40 میگیرن که یه روشی به کار بگیرن که قوای نفس رو از کار بیاندازن، در خطا. قوای نفس موجودات تکوینی الهی هست و هر موجودی که حق ساخته است بر مبنای حق پیاده شده. درسای اول و درسای 6 که در مورد حق و حقیقت بود تأمین کننده این بحث هاست. خب بعد بیایم حالا بگیم قوه خیال، تو که تو الان این کارا رو کردی، من از این به بعد باید کاری بکنم که به طور کلی تو رو از بینت ببرم. خب اگه میخوای قوه خیال از بین ببری، تمثلاتی که باید بعداً حقایق ملکوتیه رو بگیری در برای خودت به صور و اشکال خوشت تصورش بکنی، تمثل بدی، اونو با کدوم قوه میخوای انجام بدی؟ قوه خیال یه قوه است که هم میتونه از این سویه ها عکس برداری کنه و انبار رو نامنظم کنه، هم میتونه این قوه رو جهت بدهید از اون سوی عالم عکس برداری کنه و انبار رو تنظیم کنه. حالا ببینی چه عرض میکنم، درست به بحث عنایت کنی. قوه خیال یه قوه است وسط، در برزخ است، مثال انسانه. و عالم برزخ بین دو عالمه. حواس پنجگانه با بیرون به قوه خیال گزارش میدن، قوه خیال هرچه از اینها گرفته همه رو میریزه در انبار خودش. انبار قوه خیال هم نیست آقا جان، که قوه خیال دستگاه فیلمبرداری و عکاسی نفس است که هم میتونه با قوای پنجگانه ظاهری بیرونی ها رو عکس برداری کنه به تحویل بگیره و هم میتونه رو رو بکنه به طرف عقل، عقلم هرچه از حقایق ملکوت داره اونها رو هم عکس برداری کنه به تحویل نفس بده. اون وقت سیر معرفت نفس تا اینجا این میشه. در معرفت نفس اول به واسطه حواس پنجگانه در بیرون غرق میشه. منتها در بیرون غرق میشویم، اینجا عقل از بالا حاکمیت خودشو نگه میداره. میاد میگه آقا میخوای در بیرون غرق بشوی، بیا در مشهودات خودت به جستجو بپرداز، کمالات موجودات رو شناسایی کن، اگر نقصی هست نقصها رو ببین، اگر شری هست شر رو ببین، و اگر نقص و شر نیست همش کمال است، درست به کمال دقت کن که بعد میخوام جهت پیدا کنی. وقتی آمدید تا درس 13 قبل از درس 13 برنامه سکوت داده میشد و هی عرض میکردیم که آقا خلوت کنید ببینید آشفتگی بازار چیه. در درس 13 قوه خیال رو تحویل قوه عقل میدهید. قوه عقل میاد روی قوه خیال مینشیند، قوه خیال هم رها میکند، میگه شما یک کلب معلمی. قوه خیال قبل از درس 13 کلب هراش بود، سگ ولگرد، هر جور بگیره، هر جور بیاره، هر جور سوق بده، هر جور صورت سازی کنه، انبار رو آشفته میکنه و از نامنظم. شبیه این میمونه که مثلا فرمانده گردانی گردان رو رها بکند، کل نیروها همه نظمشون در هم ریخته، اصلا بله پراکندن. این میشه کار قوه خیال در اون لحظه ای که قبل از درس 13 مثل کلب هراش رو میمونه که ولگرده، هر جور بگرده هر کاری بکنه. اما وقتی رسیدیم به تفکر در درس 13 دیگه میخوایم قوه خیال بشه کلب معلم، اینو تعلیمش بدیم، بهش بگیم آقا ما نمیخوایم تو رو از بینت ببریم، اما اینقدر میخوایم یواش یواش تو رو تعلیم بدیم که تو دیگه از این به بعد بر اساس تعلیم کار بکنی. از این به بعد قوه خیال میاد مثل یه فرمانده گردانی دستور نظم میدهد، کل نیروها رو جابجا میکنه. بعد یک دفعه آدم چش باز میکنه میبینه نه خیر، اون حالت ناآرامی که در نفس بود، اون حالت پریشانی و استرابی که بود، استراب داره یواش یواش تبدیل به اطمینان میشه، نفس داره آروم میگیره. وقتی به تفکر بپردازه قوه عقل میاد حاکم بر قوه خیال و وهم میشه و خیال و وهم هم که حاکم بر قوای پنجگانن، اون وقت سراسر این هفت قوه در تحت اختیار عقل میفته، سلطان کشور انسان میشود عقل. عقل یک موجودی است معصومه، ایشون بازیگری نداره. ببینید خداوند تنظیم چجور نفس رو کرده، یک موجود معصوم و بیگناه رو برده اون بالا قرار داد، ولذا این پایینی ها شاید اسیان بکنن، اما اگر بالایی بیاد موفق بشه حاکم بشه بر این پایینی ها، پایینی ها در تحت اختیار مافوق میفتن. وقتی به خودتون رو در درس 13 در اون خلوت خانه عشقتون تحویل عقل دادید، یواش یواش نفس از استراب به طرف اطمینان پیش میره. البته معلومه که همونطوری که سالهای سال با این استرابی و با این بیبندوباری انس داشت، یه مدت طولانی طول میکشه که تا از این بیبندوباری ها خودشو در بیاره با اونجا سوق بده. اون وقت این شاید به یک سال، شاید به دو سال، شاید به چند سال، این یک طرح بحث. وقتی در درس 13 آمد قوه عاقله بر قوه خیال حاکمیت پیدا کرد و قوه خیال شد کلب معلم، اون وقت همچنان باید سیر علمی رو محکم ادامه بده. چرا؟ برای اینکه این سیر علمی یواش یواش ایشون را و قوه خیالی رو که تازه به اختیار عقل در آمده، برای اینکه هنوز حشر داشت با اون روش قبلی خودش، باید قوه خیال اونقدر بیاد در تحت نظر عقل، به تفکرات شیرین عقل قوه خیال صورتگری کنه، اونقدر بتونه در تحصیل علم قوی بشه که اون چرا که بعد از اینکه در تحت عقل قرار گرفت صورتگری کرد، اون صورتگری های او غلبه پیدا بکنه بر صورهای قبلی و یبدل السیئات بالحسنات، اون صورتگری های قبلی را
تبدیل کند به اون صبرهای بعدی که دیگه از استراب به طور مطلق در بیاد، از آشفتگی به طور مطلق در بیاد و این سیر علمی هم پایان نداره، باید همچنان ادامه پیدا کنه. یعنی تا آخرین لحظه عمر انسان آدم باید محصل باشه. اینه که اون بزرگوار میگوید من داشتم از ابو ریحان بیرونی داشت از دنیا میرفت، از دوستان و از افاضل عصرش، من رفتم به عیادتشون، ابو ریحان گفت که اون فلون مطلبی رو که یه مقداری در فلونجا فرمایشاتو کرده بودی یا حرفایی میزدی امروز اون رمزشو به من بگو. بهش گفتم بابا حالا که نه تو حوصله شنیدن داری و نه من الان وقت گفتن و مقام گفتن است، که به من گفت اگر ندانم بروم بهتره یا با دانایی از این دنیا برم. نمیدید کسی که اهل کار است تا آخرین لحظه محصله، هرگز تم به غیر تحصیل نمیده. ورد کردیم بارها که تحصیل به این نه منافیه با کارتون هم نیست. الان واقعا در این چند سال فرض این کلاس چقدر به زندگی شما ضربه زده، چقدر به برنامه های کار شما ضربه زده، چقدر محیط زندگی شما را از بین برده. تازه چه بسا اونی که ما حرف میزنیم اگر درست حرفها عملی بشه زندگی پخته تر میشه، محبت ها بیشتر میشه، انسها بیشتر میشه، محیط منزل لذت بخشتر میشه، ولی اینکه از اون آشفت بازاری آدم در میاد. وقتی قوه عقل حاکم شد بر قوه خیال، قوه خیال میاد قلب معلم میشه، اون وقت یواش یواش نفس به سرحد اطمینان میرسه، قوه خیال اجازه میدهد که عقل به جستجو در ملکوت عالم بپردازه. چون عقل یک موجودی است، یک قوه است در نفس انسان که فقط و فقط با مجردات عقلی ارتباط برقرار میکنه. وقتی او به پرداخت به مجردات عقلی، دیگه نفس به جای تعلق به مادون تعلق به مافوق پیدا میکنه. اینجا دیگه نفس به یک تعبیر میشه، به تعبیر قرآن نفس مطمئنه، یا به تعبیر قرآن کریم میشود روح، یا در فلسفه این مرتبه نفس رو تعبیر میکنم به روح. تا موقعی که نفس با قوه خیال تعلق داره، قوه خیال در بیرون پخش نفسه، و وقتی نفس از قوه خیال آزاد شد به دست عقل افتاد، از اون به بعد عقل او رو به طرف ملکوت عالم میبره و با باطن عالم و حقایق عالم آشنا میکنه. تا اینجا آمدیم، تا درس 23 کار طوری شده که در درس 23 که دستورالعمل پریروزی بود، دستورالعمل پریروزی میامد میگفت آقا میخواهم تو رو در من کیستمت اون چنان بالا ببرم که حتی از دست عقلت هم آزاد بشی. این دستور جناب شیخ الرئیس آزادی از هر چیزه. این حد بفرمایی؟ تا درس 23، در درس 22 بر اساس اون سالها و جوابها نتیجه گرفتید که اون گوهری که به لفظ انا و من بدون اشارت میکنیم، صفحه 57 بدون اشارت میکنیم موجودیست غیر از بدن، این بحث و فحص ما رو به چنین موجودی رسانده از فلان. بعد فرمودید که این رو از طریق تعقل رسیدیم. غیر از این بود تا درس 22 قرار بود از راه تعقل و فکر برسیم ببینیم که غیر از بدنی. درس 22 به بعد میخواهیم کاری بکنیم که در اون لحظه شما به هیچ چیز، در اون لحظه که خود خیشتن رو چنین پندار که چنین و چنانی چنین و چنانی، تا میایی که به یک بارگی آفریده شدی، صفحه 59، و در اونگاه تنها به بود خودت آگاهی و جز آن از همه چیز ناآگاه. اون لحظه دیگه مقام شهود نفس ناطقه است، ذات خودش رو به نحو شهود عتم. این مرتبه خیلی جنکاه. نفس اگر به حقیقت ذاتش شهود عتم پیدا بکنه، حتی از مرحله تعقل و عقل هم مبرا میشه. که اگه بخوای بگی من کیستم، دیگه نمیتونی بگی من اونی هستم که دارم با عقلم با قوه عاقلم تفکر میکنم. حتی این تفکر کردن رو هم از خودت گرفتی، اونچنان منخلع میشه. حالا شاید بفرمایید که آقا نتیجه این بحث چی میشه؟ حالا آدم تا اینجا بیاد نتیجه چی میشه؟ از باب من عرف نفسه فقط عرف ربه، در این مقام توحید قیام میکنه. اون حقیقت توحیدی که ما در درس اول دنبالشیم. در این مقام آقا خدا شاهده توحید قیام میکنه. اصلا اونچنان میشه در اون لحظه، در اون حال اونچنان میشه که قوغا پیش میاد. این نظم طبیعی درسای معرفت نفس تا اینجا که آمدیم، هم اون گرفتاری اجتماعی، همون گرفتاری تا اینجای سن و نحوه ورود این که آدم بتونه از اون گرفتاری در بیاد، این نحوه تحصیل بود. اینه که بارها عرض کردم سیر معرفت نفس فقط یک سیر علمی صرف نیست، بلکه یک ریاضت علمی است که در حقیقت ریاضت عملی. اینه که آدم جهت پیدا میکنه. حالا با این حال دیگه خداییش نمیدونم که با این دو شب با خودتون چه کردید، و به جرأت هم میتونم بگم واقعا اگه کسی براش چیزی پیش آمده پاشه بفرما، چه ارمغانی داره، هیچ خجالت هم نکشید. دیگه قرار شد که ما در این محدوده‌ای که با همدیگر هستیم همه همدل باشیم، با همدیگر یکی باشیم و برای تهییج همدیگر رو کمک کنیم. واقعا اگر برای کسی مطلبی، چیزی، حالتی اقلا به این فکر افتاد یا نیفتاد، اگر افتاد واقعا چیزی پیش آمده، قضیه چیزی مطرح شده، عیبی نداره که ما بشنویم که چی شده بالاخره. و خیلی نتیجه بخشه، خیلی نتیجه بخشه، بسیار نتیجه بخشه. حالا با این حال عیبی نداره برای یک شب دو شب شاید مثلا حداقل لطف بفرمایید برنامه رو داشته باشید. آقا جان برنامه رو داشته باشید، یک وقتی برای خودتون قرار بدید از شب، این را بگیرید و اصلا شبهای احیا همتتون برای این باشه به این مقصودتون برسید. بله بنده اگه بودم الان جای شما، یه متاسفانه برای من میسور نیست دیگه، دست عموم مردم هستیم و به هر حال دیگه به جای اینکه قرآن به سر بکنم، به جای اینکه دعای جوشن کبیر بخونم، به جای اینکه فقط تکلیف نماز مغرب عشاء خودم رو انجام میدادم، میرفتم دنبال کار. ببینم چه میخواییم ما واقعا چه میخواییم از دین خدا. و بی خود نیست که ما رو موجود متفکر خلق کرده، بی خود نیست به ما قوه عاقله داده. خب ما اگه قرار باشه انسان بشویم، راهش این است که از خودمون انسان بشویم دیگه، غیر از این که نیست که. ما حواس پنجگانه داریم، قوه خیال داریم، قوه وهم داریم، قوه عقل داریم. دیگه اگه قرار باشه که خودمون رو بسازیم، همین مسیر ساختمون اینه که بر اساس نظم طبیعی هم داریم پیش میریم. بله یه چیزی هست که حالا وقتی رسیدیم، یعنی رسیدیم در مسیر راه انشاءالله، این سیر تفکری رو پیش رفتیم، یک دفعه میبینید که انشاءالله به شما القا میشه که از گردن به بالا رو بگیرید بندازید، دیگه دل آزاد شده. ولی دل از همه چیز رها شده دیگه، و دلی که رها شده باشد بر اساس این مسیر. بعضیایی که این مسیر رو طی نکردن خیال میکنن دل رو رها کردن، اون دل رها نیست، اون دل با قوه خیال داره میگرد، با سگه ولگرد داره کار میکنه، چون قوه خیال نمیذاره دل به راحتی آروم بشه. قوه خیال اونچنان کلبه هراش است که به این زودی نمیذاره که گوسفند سرای دل آزاد بمونه، این دائما در حال حمله است. اما اگر این روندی رو که عرض کردم درست طی بشه، روی اساس طی بشه، دیگه یواش یواش عقل حاکم میشه. عقل که حاکم شده انشاءالله آهسته آهسته زمینه این فراهم میشه که دل بیاد حاکمیت خودش رو بر عقل و بر تمام قوا مربوط کنه. اللهم نور ظاهری به طاعتک و باطنی به محبتک و قلبی به مشاهدتک و روحی به معرفتک و سری به استقلال اتصال حضرتک یا ذل جلال و الاکرام. حرف جناب امیرالمؤمنین، اول ظاهری به طاعتک و باید این حواس خمجو اینها رو بالاخره مطیع خودت کنی. قوه خیال اینها باید مطیع بشه. وقتی مطیع شده بالاتر و باطنی به محبتک، دیگه از ظاهر به طرف باطن سفر میکنه. در مسیر سیر باطن انشاءالله به مرحله قلب و دل میرسه، اونگاه اهل دل میشه. قوه خیال فراکنده نفس استراب، بعد بند خدا خیالم میکنه که اهل دلم هست و هزار جور بازی هم در میاره که تا جا بیاندازه که اهل دله. بعد وقتی این سیر درست طی بشه انشاءالله شبی به تو، روزی به تو، لحظه‌ای به تو الغا میشه که از گردن به بالا رو بگیر بنداز کنار، دل آزاد شده دیگه. و دل در اون صورت به یقین هیچی نمیخواد جز دلدار رو میخواد، که دل فرمودن اگر دل است مال دلبره، مال دلداره. اون لحظه هیچی از انسان طلب نمیکنه جز اینکه حقیقت حق رو طلب میکنه. از اون به بعد لذت بخش میشه. اون حالا از اون به بعد دیگه به مشاهده جمال حق مشهوره و سری و قلبی به مشاهدتک. حالا دیگه به شهود میپردازه، شهود به ذات خودش، شهود به اعمال خودش، شهود به افعال خودش، شهود به موجودات نظام هستی، شهود به حضرت حق. اون وقت در اون مقام یک پارچه سراسر عالم رو، یک پارچه حق مشاهده میکنه. بالاتر که میره دل رو هم ازش میگیرن و سری به استقلال اتصال حضرته، دیگه تعلق محض میشه، میشه فقیر محض. دل رو هم ازش گرفتن و آقای دلدار و دلبرم آمده و دل رو هم ازش برده و دیگه هیچ از خودش چیزی نداره، هرچه داره خدا داره. اینه که در اون مقامه که جناب منصور حلاج جناب بایزید بسطامی میگه من از خدا داراترم. چرا؟ برای اینکه خدا من رو داره که من هیچیم، من خدا رو دارم که خدا همه چیزه. دیگران بندگان خدا فکر میکنن ایشون داره شطح میگه، نمیفهمن چون راه رو طی نکردن، نرفتن، نرسیدن، شب نداشتن، زحمت نکشیدن، کار نکردن. همین متعارف آقای مسجد ما اینجوری گفته، بایزید بسطامی خلاف میکنه. آقای مسجد، آقای روحانی، بنده و امثال بنده چقدر راه طی کردیم که حرف من برای شما سند بشه، اما حرف بایزید بسطامی که پدرش در آمده تا به اون مقام برسه، اون حرف بره کنار. حرف باید یک کسی بزنه خودش کتلاتی کرده باشه. اون وقت یک حرف مسئله گو میشه براش قطعی، یک عارف اینچنین میشه خلاف دین. دل آزاد میشه. دل وقتی آزاد شد دل رو دلبر میبرد، دیگه دلی براش باقی نمونده و سری به استقلال اتصال حضرته، دیگه فقیر کامل میشه. و از تاقام در رساله شریف صد کلمه هم فرمودن یا جای دیگر که فقیر کامل فیلسوف کامله، و فیلسوف و فقیر کامل امام معصومه. چون ما واقعا نرسیدیم به اون مقامی که هرچه داریم از دست بدیم، که هرچه بود، هرچه از دست بود همه هو شده است، انا و انت و هوه هو شده است. تا اون مسیر طی بشه. این عزیز من سیر بحث، سیر کاره. انشالله قدرت به استقامت به خرج بدهید، سرسری نگیرید عزیزان من. بخواهیم همین طور جلو برویم، خدای ناکرده مسیر رو بر اساس نظم کار طی نکنیم، خب بعد خونده میشه، خونده میشه، نتیجه میشه که معرفت نفسم خوندیم، بعد هم باز اون انبار همچنان آشفته است و معرفت نفس خوندن آشفتگی بر آشفتگی‌های قبلی ما افسوده، چیز خاصی نیست. و اینجا هم هر چرا که داریم میگیریم و میخوانیم باید در خودمون پیاده کنیم. با آیون عرض کردم، شاید الان شما به یک کشاورز بگید که آه شما این همه برنج رو که به دست آوردی همه رو خودت میخوری؟ میگه نه، یه چند خرواری خودم میخوریم، 100 خروار 10 خروارش مال ماست، 90 خروارش مال دیگران. یا آقایی میره در حوزه درس میخونه، شاید همی الان ازش بپرسی هدفت چیه، میگه میرم درس میخونم تا بیام مساجد حسینی ها امامور منبر برم به دیگران بگم. این اگر بره 1000 تا مطلب گیر بیاره، شاید 2 تا رو خودش بخوره، 998 تا رو برای دیگران حساب کرد. اما کسی که به راه افتاد به دنبال معرفت نفس، یعنی من میخوام یه چیزی رو برم بگیرم که هر چه هست مربوط به خود منه، هیچی برای دیگران فکر نمی کنم. خودت به ثمر بنشین، خودت درخت بارور بشو، خودت میوه بده عزیز من، تو کاری نداشته باش، حیوانات میان زیره این درخت از سایش استفاده میکنه، تو کاری نداشته باش، تو درخت بارور باش. آقای خریننده از تهران را میفته میاد اینجا باغ شما رو میخره و میوه رو با کمال منت هم میچینه و میبره. از درخت بپرسی که آه تو به طرف چی میگه؟ من میخوام میوه بدم، من میخوام بارور بشم، کمال من اینه که بار میوه داشته باشم. از درخت بپرسی که قراره که تو میوه بگیری که بخرم ببرم، میگه اونا رو من کار ندارم، من فقط قرار خودم به کمال برسم. کی خریدار کمال است کاری نداشته باش. در درس 13 و 14 اینا فرمودید هر موجودی که ناقصه به طرف کامل میره، کامل کامل بشه ناقص به دنبال کامل میگرده. و شما هم میخواید کامل بشوید، نه از باب این که میخوان دنبال شما بگردن کامل بشوید، نه این خلافه، کامل بشوید که خودتون میخواید یه چیزی بشید. حالا چیزی شدید، کسی آمد دنبال شما، فبها خود به خود مشتری میاد. کامل بشید، کاری به اون بخش نداشته باشید، به خودتون بپردازیدش. والحمدلله رب العالمین.